بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، مجموعه تفاسیری که شیعه و اهل سنت دارند، چه تفاسیر روایی چه تفاسیری که بیشتر به لغت پرداختند، چه تفاسیری که بیشتر به ادبیات پرداختند، مثل کشاف زمخشری، و چه تفاسیری که به نظر خودشون وارد عرفان شدند، و چه تفاسیری که با فلسفه تفسیر شده، مثل چند جلد تفسیر مرحوم صدرالمتعلهین. اونایی رو که تونستم ببینم که بیش از 30 تفسیر نمیشه، اونایی رو که من دیدم که امهات تفاسیر هم هست در همه بخشها، هیچ کدومشون رو ندیدم که در توضیح و تفسیر و تشریح اهدنا الصراط المستقیم موانع صراط مستقیم رو کامل و جامع متعرض بشن، که خود این به نظر من یک بحث بسیار ریشه‌ای و اصولی، مخصوصا در این روزگار. حالا ممکنه این بحث موانع صراط مستقیم 100 سال پیش اونقدر مهم نبوده، مهم بوده نه به اندازه زمان ما، اما ما اینجا بحث رو بسیار مهم میبینیم، ریشه‌دار میبینیم، اصیل میبینیم، و اینکه با زبان ساده به تمام مردم هم برسه، چه از طریق رسانه‌های عمومی، چه نوشتار و چه منابر. چرا که ما در برخورد با مردم، که خود من هم همینطوره، به دست آوردم چه از نامه های مردم چه از برخوردهای مردم که گرفتار موانع صراط مستقیم هم. من عناوین مهم مطلب رو عرض میکنم، تفصیلش رو دیگه به عهده خودتون قرار میدم، که بحث شیرینی هم هست اگر دنبال بکنید، تکمیل بکنید، پرمطلب هم هست و کاربردی هم هست. یعنی اگر بتونیم به مردم بقبولونیم، در مردم خیلی کاربرد داره، یعنی مردم رو از اسارت نجات میده و به اون آزادی که خداوند به عنوان یک نعمت عظیم بهش داده، که عبد دیگران نشه و در فضای الهی قرار بگیره، این نعمت آزادی رو لمس میکنن، به دست میارن. یکی از موانع راه که در خود قرآن کریم، البته همه موانع در قرآن بیان شده، در قرآن بیان شده، سوره مبارکه اعراف آیه 16، 17، 18، سه آیه پشت سر هم. آیه در ذیل آفرینش آدم آمده، ولی حرف دشمن در رابطه با جمع تثنیه نیستش، مفرد نیستش. ضمیری رو که دشمن استعمال کرده و به کار برده ضمیر جمعه. سخن مال شیطانه. قبلا عرض کردم لغت شیطان عام، کلمه ابلیس خاص، هر شیطانی ابلیس نیست ولی ابلیس شیطانه. یعنی یه قاعده منطقی هم اینجا در کاره، هر شیطانی ابلیس نیست اما ابلیس شیطانه. کلمه شیطان از ماده سحرفی شتن گرفته شده، به معنی موجودی که فاسده، فاسق، ظالم، کاذب، منکر، و اینش مهمه در این مقام که تمام هویت خودش رو به دیگران انتقال بده، یعنی بر این معنا اصرار داره. پس اینکه خدا میگه شیطان، بیشتر به خاطر اینه که بر این معنا مصر. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، معلومه که اصرار داره. خودش هم تو این سخنش با قسم، با تأکید مصر بر اینه که تمام هویت منفی خودش رو به دیگران انتقال بده، به انسانها، که بلکه انسانها از منبع خیر بی نهایتی چون پروردگار مهربان عالم قطع بشن. اینجا حرف حرف ابلیسه، به قرینه این که دنباله خلقت آدم و حواست، ولی خودش ضمیر جمع به کار میبره، به فرموده قرآن خیلش، یعنی ارتشش و لشگرش و دستیارانش که فرعونهای تاریخ و مذلین تاریخ و گمراهان تاریخن، اونام دنبال همون نقش او هستن در بین انسانها. من الجنت و ناس، چه شیاطینی که از دیده ما پنهانن چه اونایی که آشکارن. کلمه جن، جنین، یعنی موجودی که فعلا رؤیتش نمی کنیم. حالا آیه رو عنایت بکنیم، اعراف 16. قال، این درگیریش با پروردگاره. من نکاتی هم که از آیه میشه در بیارم و در تفاسیر نیست باز براتون عرض میکنم. اولا این گونه حرف زدن با پروردگار دلالت داره بر کمال بیادبی گوینده، یک. دوم، شیطان همون موجودیه که ضد خدا و فرهنگ خدا قیام داره و شاخ و شونه کشیده و حاضر به آشتی با پروردگار عالم هم نیست، گرچه عالم باشه به اینکه روشش عاقبتش به عذاب منتهی میشه. یعنی کبر انقدر قویه که در همین آیات، یعنی بعد از این آیه خدا فرمود قسم میخورم که تو و من اتبعک رو وارد جهنم بکنم، و اون با تمام تکبر ایستاد و خب باش منو با همه رو ببرم به جهنم که میبری جهنم. این کمال بیادبیه، کمال بیتربیتیه، کمال نمک به حرامی هم هست، چون ابلیس و هر شیطانی مخلوق پروردگارن و هر کدوم به تناسب وجود خودشون روزی خور پروردگارن. ولی این معنا رو توجه باید داشته باشیم. با توجه به آیات دقیق قرآن که ما جعل الله ابلیس ابلیسا، ابلیسو به عنوان منبع شر نیافرید، شیاطین به عنوان منبع شر آفریده نشدن، که خود من این آیه شریفه رو با این معنا قبول دارم، البته با قرائنی که از آیات دیگه دارم و از نهج البلاغه. ابلیس رو میفرماید 6000 سال خدا را عبادت کرد، عبادتش هم قلابی نبود، منافقانه نبود، و میفرماید شما نمیدونید این سالها برابر سال دنیای شما بوده یا سال دیگری بوده، که خود حضرت هم توضیح ندادن. شما میدونید در همین منظومه شمسی سال در کره زمین با مریخ فرق میکنه، با مشتری فرق میکنه، با پلوتو فرق میکنه. ما سالی یه بار دور خورشید میگردیم، پلوتو 83 سال یه بار. یعنی وقتی که ما زمان رو حساب بکنیم، یک سال پلوتو 83 سال ماست، نه 83 سال خودش. یعنی یه بچه که اونجا به دنیا بیاد، یکی هم اینجا به دنیا بیاد، این بشه 83 ساله، اون تازه یه سالش شده. زمان در طول و در کشششش به تناسب کرات، به تناسب دنیا، به تناسب آخرت فرق میکنه. این دیگه خیلی راحت قابل قبوله، کان مقداره 50000. یوما این دیگه خیلی راحت قابل قبوله. حالا حضرت می فرماید شما خبر ندارید این 6000 سال سال شما بوده، یعنی سال کره زمین بوده یا سال جای دیگه بوده، این رو بیان نمی کنن. ولی قرآن مجید میگه این موجود که کنار ملائکه بود ولی از ملائکه نبود. این اشتباه رو هم خیلی ها دارن که پروردگار می فرمد کان من الجن، از ملائکه نبود، چون خودش هم گفت خلقتنی من نار. میگن جن یه موجود آتشیه. حالا این آتشی یعنی مایه و ماده آتشه یا خیلی آتشی مزاجه؟ آتشیه این موجود. بعد پروردگار می‌فرماید کان من الکافرین، یعنی لا یکونو قبلا من الکافرین، با درگیری با من سار من الکافرین. اینجا کانه رو خیلی ها به معنی ساره گرفتن و منم قبول دارم این که به معنی ساره باشه. خب ببینید این گناه اگر توبه مثل خوردن اون میوه کنارش بود نه مشکلی نداشت، ولی تکبر کرد. همینجور هم که قرآن میگه وستک بر ابا وستک بر، و این تکبر رو ادامه داد و یه درگیری هم با خدا پیدا کرد و یه پیشنهادی هم به پروردگار داد که من این کارو خواهم کرد. خب این بالاخره کفر دیگه، کفرم مراتبی داره، لازم نیست کافر خدا رو قبول نداشته باشه. کفر 5 معنا داره در قرآن، شما 7 عمل رو هم باید قبول بکنید در قرآن. هیچکی نمیگه تعلیه و زبر منافقان عبادت کردن، اونا مخلصانه عبادت کردن. والمخلصون فی خطر عظیم. اینجور نی که عبادت پاش ثابت باشه، من باید نگرش دارم. اگه من نگرش ندارم کبوتر عبادت میپره، ساختمان عبادت خراب میشه. این که در تاریخ هم خیلی روشنه، حر ابن یزید ناسپاس نسبت به پروردگار بود و جزء شاکرین واقعی شد. عکسش هم همینطور. اگه توبه بکنه و یعنی نه اون ابلیس، اون که حالا اگه توبهش به اینه که تمام کسانی رو که گمراه کرد او و خیلیش تا الان باید برن گمراهان رو زنده کنن، از جهنم بکشن بیرون، بگن ما دروغ گفتیم، اونام قبول بکنن، اونام گذشت خدا رو بگیرن تا خدا از این گذشت بکنه. اما حالا یک کسی تو قوم خیشای ما الان داره شیطون ما میشه و ما رو دعوت به گناه یا به خلاف میکنه و بعدم پشیمون میشه، به ما میگه من بد کردم، سرت کلا گذاشتم. حالا وقتی اعلام کرد وظیفه منه توبه بکنم، وظیفه اونی منو توبه بده، خودش اگه توبه بکنه بله قبول میکنه. بله قبول میکنه. زین العابدین تو دعاشون عرض میکنن اون مال جنس دو پاس، ما داریم توبه ابلیس رو میگیم، اون که مال کسی رو نخورد، اون که بدنی نداری که چاق و لاغرش کنه، اون مال ماست. عرض میکنم امام چهارم میگن انتلذی فتحت لعبادک، که تمام شیاطین هم جزء عبادن دیگه، یعنی مملوک حقن. فتحت لعبادک بابا سمیته توبه فقلت یا ایها الذین آمنوا، چون توبه رو کسی که خدا رو باور بکنه توبه میکنه، توبوا الی الله توبتا نصوحا. حالا این جملهش مهمه، فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه، تو که قبول میکنی گناهکار و گناهکار چه عذری داره اگه نیاد خودشو به تو بقبولونه. خب آیه چون یه مقدار مفصله عنایت کنید ما وارد آیه بشیم، مطالب سوالی رو بعد از جلسه، البته نه امروز، چون من امروز بعد درس تا تهران میخوام برم و برگردم اگر خدا بخواد. قاله فبما اغویتنی، اغویتر و مجمع البیان یه مطلب جالبی دربارش گفته، من نمیدونم مدرکش کجاست، نرسیدم هم به کتابای معتبر لغت مراجعه کنم. شما اگه زحمت نباشه به تاج العروس یا به منجد یا به لسان العرب اگه در دسترستون باشه مراجعه کنید، ببینیم این لغت و ادیبان عرب به این معنام گرفتن. مجمع میگه اغویتنی به معنی اخباطه، یعنی میگه حالا که منو دل سردم کردی، ناامیدم کردی و اینکه سجده نکردم، چشم پوشی نکردی و محرومم کردی. بعضی هم میگن نه، اغوا به معنی گمراهیه، بعضی هم میگن به معنی ناکامیه. حالا کدومشو در اینجا ما به کار بگیریم خیلی برامون روشن نیست. اگه اغویتنی رو به معنی گمراهی بگیریم که بوی جبر میده و همونی که میگن اهل بحث پایه‌گذار مکتب جبر ابلیس بوده که گفت من به خودم گمراه نشدم، اگه سجده نکردم تو نذاشتی سجده. این که خیلی هم حرف یاوه که خدا نگذاره من یه کار خیلی رو انجام بدم، خودم هم اختیاری درش نداشته باشم، بعدم منو عذاب بکنه. این عقاب قبیحیه بر پروردگار عالم. حالا ببینید کدومشو باید اینجا به کار بگیریم. فبما اغویتنی، یا گمراه هم کردی که داره تهمت میزنه. ولا تقولوا علی الله ما لا تعلمون، تو سوره بقره میگه نبندین چیزی رو به خدا که نمیدونید و نیافتید، حقیقتشو وارد نیستید، دلیلی براش ندارید. به معنی اینه که منو گمراه کردی، یا چون حالا ما یه سجده نکردیم بعد کاری به کارمون نداشتی، حالا که کاری به کارمون داری و به ما گفتی اخرج فإنک رجیم لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من میشم کمین زن در راه مستقیم تو. لأقعدن سرا لهم صراطک المستقیم، سر راهشون میشینم و از جاده منحرفشون میکنم، کمین بهشون میزنم وقتی نشستم سر راهشون. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از پی عرض کردم سه تا معنی کردن، حالا هر کدومشو میخواین بگیرین دیگه. اگر اغویتنی رو به معنی گمراهی بگیریم این جبره و افترا به خداست، اگه به معنی اخبات بگیریم که منو ناامید کردی از رحمتت به خاطر یه سجده، میشه گرفت که اینم مطلب بی خودی از جانب او که به چه علت من در مقابل خدا کبر بکنم و خدا بگه عیبی نداره حالا کم هم در میریم، یا به معنی ناکامی باشه. همش گردن خودشه، در هر صورت هر سه معنا به خودش برمیگرد. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، چون ما این خطاب اقویته رو در هر معنایی باید گردن خودش بندازیم و گردن خودش هم هست. لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم، خب از پیش رو راهشون رو سد میکنن. و من خلفهم، از پشت سر راهو میبندم. ان ایمانهم، از طرف راست جاده رو میبندم. و شمائلهم، از دست چپ بازم جاده رو میبندم. وقتی که این کارو کردم و این همه بلای چارگانه رو سر بندگان تو بردم، ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو دیگه بندگان تو شاکر نمیبینی. شاکر در اینجا به معنی الحمدلله گو نیستش. این شاکر رو باید با آیه‌ای که فکر کنم تو سوره نحل، حالا باز باید ببینید، پروردگار می‌فرماید جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، من ابزار فهم و کار رو به شما دادم. ابزار فهم قلبتون افعدتون ابزار کار چشم و گوشتونه، برای اینکه شکرگزار بشین، یعنی تمام نعمتهای منو سر جای خودش مصرف بکنید. شکر مسیر عملیه نه مسیر زبانی تنها. اعملوا آل داوود شکرن، مفعول لعجله شکرن در این آیه اعملو، عمل بکنید به خاطر شکر من. گفتم نمیدونم. خب مسئله شکرم تا حدی روشن باشه که فقط به معنی الحمدلله گفتن نیست. اینجا ما از طریق خود قرآن به بین ایدیهم، خلفهم، ایمانهم، شمالهم یقینا دست پیدا نمی کن. چون شما تمام آیات مربوط به شیطان رو که بگیرید که حدود 100 آیه است، اینا در قرآن معنی نشده. حالا ببینیم وجود مبارک حضرت باقر وارد معنای این آیه شدن و چه کردن امام باقر در توضیح این آیه. این 4 برنامه ای که امام باقر توضیح دادن کامل منطبق با شیاطین روزگار ما و با ماهواره ها و با فیلم های اکثر خارجی کمی داخلی و با نوشته های داخلی و خارجی، قسمتی از نوشته های داخلی، من بین ایدیهم، یعنی احون علیهم امر الاخره، زمینه هایی بهشون میدم که مسئله آخرت پیششون بیارزش بشه، سبک بشه، نهایتا به این نتیجه غلط برسونمشون که آخرتی در کار نیست. چون وقتی سبک شد پیشم اهمیتی دیگه نداشت، دنبالش نمیرم، چنان غرقشون میکنم در زیور و آلات و شکل خونه سازی و شهر سازی و به عنوان علم و تمدن که آخرت پیششون بشکنه و سبک بشه و از بین بره. این آیه رو هم عنایت داشته باشید، در سوره مبارکه ابراهیم آیه 22 که هر شیطانی، چه ابلیس و چه شیاطین، قیامت علنی به مریدای گول خوردهشون میگن مالکم مالی علیکم من سلطان، یعنی نکره در سیاق نفی، من هیچ تسلطی بر شما نداشتم الا ان دعوتکم، کار من این بود فقط دعوتتون کنم با ماهواره، با مقاله، با مجله، با زبان، ولی زوری نداشتم که همه گناهان رو من در شما ایجاد بکنم. شما دعوت منو گوش دادید و لومو انفسکم، مال خودتون رو ملامت بکنید. این نکته واجب بود گفته بشه که شیطان، شیطان آفریده نشده، حالا که آفریده شده خودش گمراه شده، شیطان شده، بر ما هم تسلط نداره جزی دعوت. 30,000 نفر بودن، ابن زیاد گفت برید کربلا بکشین و برگردین، 30,000 نفر میتونستن اسلحه ها رو رو به دارالاماره بگیرن، ابن زیاد و نوکراشو بکشن، بگن نمیر. سلطه ای نداره شیطان بر انسان. مفصل خودتون ببینین ابراهیم. نه گفتگوی جالب مفصلی داره با مردم در قیامت از آیات بسیار مهم قرآن و اتمام حجتیه. 22 ابراهیم. من در رفع خستگیتون، دو تا آخون بودن در اصفهان، اتفاقیه کیشون اسمش عاشق حسن بود، یکی عاشق حسین. عاشق حسن وقتی میرفت منبر فقط عذاب الهی رو میگفت و پدر مردم رو در میآورد. مردم همه وحشت زده، هیجان زده، ترس زده. عاشق حسین که منبر میرفت انقدر قشنگ رحمت خدا رو میگفت که مردم میگفتن آخه راحت شدیم، قیامت مشکلی نداریم. این دوتا رو با هم دعوت نمی کردن چون تضاد داشت منبرشون با هم تو ذهن مردم، حالا فی الواقع که تضاد نداشت. یه بانی بی توجه هر دو رو دعوت میکنه. شب اول این نمیدونست اینم دعوت داره، اینم نمیدونست اون دعوت داره. آشخصم رفت منبر، چنان عذابی برای مردم گفت که مردم به قول لاتای تهرون جوف کرده بودن. اومد پایین و رفت نشست چایی بخور. عاشق حسین رفت منبر، یه منبر یه روبه راجع به رحمت خدا رفت و بعد به مردم گفت والله قسم اون چه از رحمت خدا براتون گفتم صحیح و حقیقت داره، اگه این عاشق حسن حروم لغمه فرد و شب بذاره. من اگه ایشون بذاره ما بحث رو ادامه میدیم در اصل. اما ان خلفه من خلفه، ببینید چقدر زیبا معنا شد. آمرهم، کاری که در روزگار ما خیلی قوی در بیشتر مردم صورت گرفت، میشینن بغل مردم وسوسه میکنن، مغرور میکنن، میفریبن مردم. و آمرهم به جمع الاموال والبخل بها عن الحقوق لتبتغی لورثتهم. این معنی من خلفهم، چون لتبتغی لورثتهم به من خلفهم میخوره. عن ایمانهم افسد و علیهم امر دینهم، میام یه تخم لقی تو دهنشون میشکنم که هر کسی هر قرائتی از قرآن و دین داره همون براش دینه. یعنی یه دین تو تبدیل به 70 میلیون دین میکنم تا اون دین واقعی تو گم بشه. افسد و علیهم امر دینهم به تزیین زلاله، گمراهی رو پیششون آرایش میدم. میگم چرا خود دین رو نفهمی، برای چی دنبال آخونده بری، دنبال قوم بری، خودت سواد داری، دانشگاه رفتی، فوق لیسانسی، دکتری، ببین از قرآن و روایت چی میفهمی، همون دینه. به تزیین زلاله و تحسین شبهه، شبهه رو زیبا میکنم در برابرشون، رنگ و لعاب علمی میدم که دهم پر کن باشه. ان شمائلهم، از شمائلشون، دست چپشون، معنیش اینه به تحبیب لذات الیهم، چنان لذات و محبوبشون میکنم که 4 ساعت پیش فیلم خارجی لختی میشینن پلک نمیزنن، خستم نمیشن، همه رو ماهواره‌ای میکنم. و تقلیب شهوات علا قلوبه هم، میل به هر گناه لذت بخش مالی و بدنی رو بر قلبشون غالب میکنم. این تهدیدش در پیشگاه خدا نه فقط برای آدم و حوا، ببینید همه ضمایر آیه رو حضرت ایشون جمع بردن. آتیان نهم من بین ایدیهم من خلفهم ان ایمانهم شمائلهم اکثرهم لا تجد اکثرهم شاکرین. اینجا حدود 7 ضمیر جمع به زبانش جاری شده. این یکی از موانع خطرناک که من درباره این مانع 30 شب ماه رمضان در یکی از جلسات مهم تهران که حالا یادی هم ازش بکنم، شهید کاظمی فرمانده نیروی هوایی سپاه، خدا رحمتش کنه، انسان بسیار خالص و والایی بود منو دعوت کرده بود درباره همین مسئله شیطان 30 تا بحث خیلی سنگین داشتم. البته اینا همه داره پیاده میشه، نوشته میشه، چاپ میشه، تا بریم سراغ موانع بعدی بخواست. مجمع البیان.